جرای سوریه در ارتباط با زدن رهبران حزب الله و شهادت بزرگان اونها از جمله شهید سید حسن نصرالله، این در حقیقت باور و این توهم به عبارتی براش پیش اومد که با یک چنین اقدامی نسبت به جمهوری اسلامی میتونه خودش رو خلاص بکنه از در حقیقت اون محور اصلی و اون پشتیبانی اصلی که امروز نظام جمهوری اسلامی داره، از مبارزان، هر مبارزی که در مقابل رژیم صهیونیست بیو در حقیقت قرار بگیره. لذا این توهم هم میتونه عامل این خباثت و این حماقت نتانیاهو بشه، ولی خیلی به نظرم طول نخواهد کشید که متوجه خواهد شد که چه اشتباه بزرگی رو مرتکب شد.
در بخش ابتدایی صحبت های فضلی اشاره داشتید به اینکه این اقدام صهیونیست ها یک نقطه عطفی شد و یک قبل و بعدی رو مشخص کرد که اتفاقات بعدی رو تعریف خواهد کرد. این اتفاقات بعدی رو میخوام قدری بیشتر دربارش توضیح بفرمایید و این تغییر تاریخ به تعبیری که اتفاق افتاده با این اقدام چه شرایطی و چه ویژگی ها و چه شاخصه هایی داره؟
ببینید، یک مهمترینش بحث توازن قدرت. ببینید، در این حادثه کشور ما که یک کشوری است که تمام اتکاش به ظرفیت‌های درونی خودشه، توانمندی‌هایی که امروز داره، قدرتی که امروز داره، اینها برخواسته از ظرفیت‌های درونی کشور ماست. این ظرفیت و این توان و این قدرت در مقابل یک قدرتی قرار گرفته که کاملا نیابتی است و همه قدرتش رو و همه توانش رو از دیگران گرفته، چه در عرصه نظامی، چه در عرصه امنیتی، چه در عرصه سیاسی. امروز شما میبینید که مثلا در شورای حکام وقتی جلسه‌ای برگزار، قبل از حمله رژیم صهیونیستی اون قطعنامه صادر میشه که به اعتقاد من اون مقدمه این به اصطلاح جنایت رژیم صهیونیستی و یه چراغ سبز مهمی به این رژیم بود. متعاقب اون در ارتباط با حمله‌ای که رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای ما صورت داد، جلسه‌ای تشکیل میشه و به طور طبیعی بایستی که این رژیم محکوم میشد به خاطر حمله به تأسیسات هسته‌ای، میبینیم که محکوم نمیشه. در شورای امنیت سازمان ملل جلسه تشکیل میشه، اونجا هم هیچ اتفاقی در ارتباط با این رژیم و این جنایتی که مرتکب شده صورت نمیگیره. همه این حمایت‌های سیاسی، همه حمایت‌های نظامی، حمایت‌های امنیتی که هستش، در حقیقت ما در مقابل رژیم صهیونیستی نمی‌جنگیم. ما در مقابل بزرگترین قدرت‌های ظاهری دنیا داریم می‌جنگیم.
اتفاقی در هر شاد دفاع مقدس هم افتاد.
احسن.
عراق ظاهر بود.
و یعنی یک جنگ جهانی اونجا بود. امروز هم یک شبه جنگ جهانی رو ما داریم.
صدر اعظم آلمان رسما باید بگیم اعتراف کرد به این موضوع.
بله، یک شبه جنگ جهانی رو ما الان داریم تجربه میکنیم و سربلند بیرون آمدن جمهوری اسلامی از این نبرد که تردیدی درش نیست، توازن قدرت توی دنیا رو به هم خواهد زد. دیگه امریکا و رژیم صهیونیستی در این منطقه قبل و بعد از این حادثه شرایطشون متفاوته. ملت‌های مسلمان اعتماد به نفسشون قبل و بعد از این حادثه متفاوته. یه بد نیست یه نکته ای را اینجا اشاره بکنم. بعد از جنگ معروف به جنگ شش روزه که بعضی میگن 6 ساعت طول، بیشتر طول نکشید، یعنی رژیم صهیونیستی با 4 کشور عربی در 1967 درگیر شد که حالا در رأسشون مصر بود و در عرض یک مدت بسیار کوتاهی ارتش‌های این کشور در مقابل رژیم صهیونیستی این چند کشور شکست خوردن. اتفاقی که افتاد بعد از اون جنگ این بود که به اعتقاد بعضی از نویسندگان که نوشتن، کتاب‌هایی رو نوشتن در ارتباط با این قضیه، از جمله معلوف عیان معلوف در کتاب غرق شدن تمدن ها، اونجا اشاره میکنه که بعد از این ماجرا ملت های مسلمان و کشورهای عربی دیگه اعتماد به نفس خودشون رو کلا در مقابل رژیم صهیونیستی از دست دادن و شما میبینید که بعد از اون حادثه هیچ اتفاقی از طرف هیچ کشور عربی و اسلامی علیه رژیم صهیونیستی اتفاق نمیفته تا جریان مقاومت شکل میگیره، حزب الله در لبنان شکل میگیره، اون اتفاق میفته که اونا را جنوب لبنان اخراج میکنن و اتفاقات جنگ 33 روزه و جنگ های دیگری که بعد با حماس و اینها داشتن. و امروز به اصطلاح این نبردی که داره اتفاق میفته از این جهت یک نبرد تاریخی و تعیین کننده هستش که این معادلات رو به شکل بسیار وسیع تری در سطح منطقه و جهان به هم خواهد زد و این توازن قدرت شکل دیگری و آرایش دیگری پیدا
کرد. به یک موضوع مهم میخوام با جناب علی بپردازیم، اما قبل از اون یک نکته دیگر رو از محضرتون بپرسم. درباره کلیت این حمله و اهداف کلی این حمله تحلیلتون رو بیان کردید. خب بعضی از این موارد رو رژیم صهیونی بارها اعلام کرده بود که سرداران رو مورد هدف قرار داده بود، تهدید به ترور کرده بود، دانشمندان هسته‌ای رو هم سابقه ترور داشته و هم باز هم تهدید کرده بود و تاسیسات هسته‌ای رو هم همینطور. اما در بین این اقدامات چند روز اخیر رسانه ملی را مورد حمله و باید بگیم تجاوز وحشیانه خودش قرار داد. با چه هدفی به صدا و سیما حمله کرد به نظر شما؟
خب همین جوالا جا داره که ما یاد شهدای این ماجرای اخیر هم فرماندهان عالی رتبه شهیدمون رو، هم شهدای هسته‌ایمون و دانشمندان هسته‌ایمون رو و هم شهدای رسانه ملی رو یاد و خاطرشون رو گرامی بداریم و به روح بلندشون درود بفرستیم. ببینید رسانه امروز توی دنیا یک رکن عملیات، قبلا تا مثلا چند سال قبل محدود که اتفاق مهمی در عرصه این خواهد رقم بخوره و اتفاق بیفته ما میگفتیم که یه پیوسته رسانه‌ای براش داشته باشیم. امروز دیگه بحث پیوسته رسانه ای مطرح نیست. امروز رسانه یک رکن اون عملیات، یعنی در دل خود اون عملیات نقش آفرینی رسانه تعریف میشه و براش یک جایگاه مهمی تعیین میشه برای مقدمه سازی اون عملیات، برای حین اون عملیات و برای بعد از اون عملیات. لذا شما ببینید که هم رژیم صهیونیستی امروز در ارتباط با رسانه ها چگونه عمل میکنه. وقتی که او میبنده کل جریان رسانه ای رو از برای جلوگیری از انتشار هر تصویر و هر خبری در سرزمین های اشغالی و نتیجه عملیات ایران، نشون میده که رسانه مهمه. از همین جا اتفاقا ما میتونیم یک پیام مهمی رو در حقیقت استخراج بکنیم و اون اینه که ضربات بسیار مهمی داره به رژیم صهیونیستی وارد میشه. اگر غیر از این بود شما شک نکنید که رژیم صهیونیستی تورهای خبری میگذاشت، رسانه های دنیا رو جمع میکرد، میبرد تک تک مثلا مناطقی که جمهوری اسلامی مدعی شده که به اونا حمله شده رو نشون میدن، گفت ببینید اینجا سالمه، جمهوری اسلامی میگه ما زدیم. امروز نه تنها اون کار رو نمیکنه، کاملا جلوی رسانه ها رو گرفته و شما میدونید در ارتش رژیم صهیونیستی اساسا یک سازوکاری وجود داره برای اینکه انتشار تصاویر بایستی که از فیلتر اونها عبور بکنه. در این طرف ماجرا هم طبیعتا رسانه نقش آفرینی رو داره. من برای این پاسخ شما یک نکته ای رو عرض میکنم و فکر کنم کفایت کنه، چون این روزها در مورد این حادثه و کار ارزشمندی که به نوعی همکار ما و شما خانم امامی رقم زدن صحبت شده. من میخوام چون خیلی جاها کمک میکنه این قاعده که شما حالت عکس اون رو در نظر بگیرید، من طرف الاشیا به ازداده ها حالت متفاوت اون رو در ذهنتون متصورشون چه اتفاق اگر که این صحنه به گونه دیگری شکل میگیره، یعنی وقتی که حمله میشد به ساختمان رسانه ملی همه اونجا میترسیدن، خانم امامی اونجا رنگش میپرید، صداش میلرزید، نمیدونم جیغ میزد، هر کاری که میشد خیلی طبیعی هم آدم رو قلم داد بکنه اون واکنشو. ببینید امروز ما دوچاری سرفکندگی شاید میبودیم، هیچ حاضر نمیشدیم اون صحنه رو تکرارش بکنیم. دنیا او رو میدید و به نوعی مثلا شاید به سخره میگرفت، رژیم صهیونیستی این صحنه رو میگرفت و بارها و بارها به عنوان نشانه ترس مردم ایران او رو به رخ میکشید. ولی امروز این تصویر شده تصویر صلابت مردم ما، نشانه ای از ایستادگی مردم ما و خصوصا زنان جامعه ما، و این بسیار بسیار معنی داره و بسیار بسیار اتفاق ارزشمندی بود. و مجددا از شما همکارانتون و این خانم بزرگوار تشکر کنم.
درود بر شما. خیلی متشکرم. همراه ما باشید بینندگان عزیز، بخشی رو با هم ببینیم، باز میگردیم درباره اون چه که دیدیم با جناب فضلی صحبت خواهیم کرد. آیه فضایلی، در اولین ساعت، چند ساعت بعد از جنایت رژیم صهیونیستی، رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام کوتاه تصویری رو خطاب به ملت ایران داشتن. میخوام درباره این پیام و شاخصه های این پیام صحبت بکنیم، اگر خب طبیعتا در روزهای اخیر هم به این موضوع پرداخته شده، هم دیدگاه جناب عالی در این باره داشته باشیم که چه شاخصه‌ای رو درباره این پیام بیان می‌فرمایید. خب این پیام علارغم اینکه ملت ایران سرداران خودش رو از دست داده بود و یا دانشمندان خودش رو، همونطور عموم هموطنان، زنان و کودکان بیگناهی که در این جنایت به شهادت رسیدن، آقا در پیامشون تسلیت نگفتن، ان لله نگفتن، یعنی در واقع بگیم می‌خواستن این پیام رو مردم متوجه کنن الان وقت عزاداری نیست، وقت اقدام هست، کما که در خود پیام هم لفظ بیدرنگ رو ایشون به کار برده بودن در پیامشون، و همینطور از انتقام هم صحبت نکردن در پیام، گفتن تغییر سرنوشت. جناب عالی بفرمایید که این پیام رهبری چه شاخصه ها و چه ویژگی هایی داشت و چگونه اون رو این روزا داریم میبینیم.
بله، به نکته خوبی اشاره کردید. اساسا فکر کنم که مدیریت رهبر معظم انقلاب در این ماجرا خیلی قابل مطالعه است و از دلش خیلی چیزها میشه در آورد، نه فقط این پیام حدوداً 3 دقیقه‌ای که پر از نکته بود که حالا برخیش رو شما اشاره کردید، برخیش رو هم
اجازه بدید پیام رو ببینیم.
بله بله.
یک بار دیگه پیام رو ببینیم و بعد بتونیم بیشتر و بهتر دربارش صحبت کنیم. همراه ما باشید این پیام اخیر رهبر معظم انقلاب رو مجدد با هم ببینیم و دربارش با جناب فضلی صحبت کنیم.
زندگی برای اونا تلخ خواهد شد.
رژیم صهیونیستی خطای بزرگی
کرد.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد.
غلطی کرد و عواقب او او رو بیچاره خواهد کرد. به توفیق الهی.
ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح. امروز باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونا مماشاتی نخواهیم.
زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون حقیقت.
فکر نکنن که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردن و جنگ به راه انداختن.
ساعت 4:30 صبح و همونطور که مشاهده میکنید در خیابان فرخزاد ما شاهد آتش‌سوزی شدید هستیم.
ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد. ملت هم پشیبان ماست، پشیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. ملت عزیز این رو بدونن
و مطمئن باشند و خاطر جمع باشند که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت.
آقای فضایی خدمت رو هستیم، شوال پیام
علاقه واضح. عرض کردم که کل در حقیقت اونچه که رهبر معظم انقلاب انجام دادن این قابل مطالعه هستش. یه بودش این هست که بلا فاصله با در حقیقت فرماندهان عالی رتبه نظامی تعیین شدن، یعنی وقفه‌ای در فرماندهی نظامی ما که دشمن تصور میکرد که با زدن اون کل شیرازه نظامی کشور از هم بپاشه اتفاق نیفتاد و به سرعت جایگزین شدن. و نکته بسیار مهم این که این جایگزینی نتیجهش در عرض کمتر از یک روز، در حدود 15 ساعت بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی در صحنه عمل و توی میدان خودش رو نشون داد. یعنی فرماندهانی که انتخاب شدن و وضعیت نیروهای مسلح ما اونقدر مستحکم و منسجم هست که با اون آسیبی که بهش وارد شده، فرماندهان بزرگواری که در رأس اون بودن و شهید شدن، وقفه‌ای در عملیات اونها به وجود نیومد و این خیلی به لحاظ نظامی در سطح دنیا به نظرم حتما دانشگاه‌های نظامی دنیا و در حقیقت جاهایی که کارشون تربیت نیروی نظامی است روی این مسئله حتما متمرکز خواهند بود و حتما این رو به عنوان یک نمونه مهم روش مطالعه خواهند کرد و ازش درس بیرون میکشند. یکی از اقدامات رهبری معظم انقلاب همین پیامه حدوداً 3 دقیقه ایشون بود، یعنی زمان این پیام بسیار مهم بود در همون ساعت اول این ماجرا، غیر از اون پیامی که برای شهادت فرماندهان دادند و اینا که اون هم در جای خودش بسیار قابل توجه بود. این صحبت کوتاه بسیار نکات ارزشمند داشت، یکیش زمان انجام این بود، یکیش زبان بدن رهبر انقلاب بود. یعنی شما چون اینها میدونه توی دنیا روش مطالعه میشه، دقت میشه، بسیار بسیار تک تک به صلاح حرکات و سکنات، نحوه صحبت کردن، تنین صحبت رهبری، همه اینها رو روش محاسبه میکنن. و این بعضا مطرح شد که صلابت آقا در این صحبت و اینکه چهره ایشون هیچ به صلاح درش تزلزلی مشاهده نمیشون، از یک اعتماد به نفس کامل، از یک به صورت عنوانی فرد کاملا مسلط به صحنه صحبت کردن ایشون و یک عزم و اراده بسیار جدی در این چهره خودش رو نشون میداد. پیام خیلی کوتاه بود ولی پر از نکته. یکی از نکات مهم این پیام اشاره به همراهی و پشتیبانی مردم. خب مردم در کشور ما نقش اساسی رو دارن، در انقلاب نقش اساسی رو داشتن، در تداوم انقلاب هم نقش اساسی رو مردم ایفا میکنن و ایفا کردن. در دوران دفاع مقدس با اتکای به مردم ما تونستیم اون نبرد نابرابر رو و اون به عبارت جنگ جهانی رو ازش سر بلند بیرون بیایم و نقطه اتکای ما خدای متعال و مردم ما هستن و این بسیار مهمه. و در اینجا مجدد حضرت آقا به پشتیبانی مردم اشاره میکنن، اشاره ای دارن به همراهی جریان های مختلف سیاسی و این باز در صحنه هایی که از جمله ما امروز درش قرار گرفتیم، این انسجام درونی کشور، این انسجام ملی، این همبستگی فوق العاده حائز اهمیته و اینجا رهبر انقلاب بهش اشاره میکنن و طبیعتا اینها رو ما باید حفظ بکنیم، این انسجام رو باید حفظ بکنیم، این همبستگی رو باید حفظ بکنیم، این همراهی جریان‌های سیاسی رو، همراهی و پشتیبانی مردم رو بایستی که بهش توجه داشته باشیم و ازش صیانت بکنیم. نکته دیگری که در این پیام هست حرمت مرزهای کشور و حریم کشور هست. یه تعبیری رو حضرت آقا دارن اینجا، جالبه که میگن ملت ایران از خون شهدای گران قدر نخواهد گذشت، از تجاوز به آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. ببینید در کنار خون شهدا که ملت پاسدار او هست و ازش نمیگذره، بحث تجاوز به آسمان کشور رو مطرح میکنه. یعنی ایران به ماهو و ایران و مرزهای ایران، حریم هوایی ایران، مرزهای زمینی و دریایی ایران یه امر کاملا مقدسی است و این رهبر اینجا بهش اشاره میکنند و اینکه ملت از این تجاوز به مرزهای آسمانیش و فضایش نمیگذره و در مقابله او واکنش نشون میده. این برای کسانی که ادعای ملی گرایی دارند و به صلاح بحثایشینی دارند به نظرم خیلی پیام مهمی است که رهبر نظام اسلامی و نظام مثلا جمهوری اسلامی ایران نسبت به حریم کشور ایران چقدر غیرتمنده و چقدر حساس. نکته مهم دیگه در این پیام بحث شروع کننده بودن رژیم صهیونیستی است. این خیلی توی این ماجرایی که ما درش درگیر هستیم حائز اهمیته که در چه شرایطی این اتفاق افتاد. ببینید اینکه فرماندهان نظامی ما به اون وضع بشارت، اساسا ما در حال جنگ نبودیم، یعنی ما در یه صحنه دیپلماسی داشتیم مذاکره میکردیم، حتی زمان بعدی مذاکره هم تعیین شده بود، مکانش هم تقریبا تعیین شده بود که کجا و کی بایستی که مذاکرات ادامه پیدا بکنه. در این شرایط رژیم صهیونیستی حمله میکنه و اون جنایت ها رو به وجود میاره. پس شروع کننده بودن و جنگ به راه، این تعبیر رهبری هم خیلی مهمه، جنگ به راه انداختن. پس ما باید ببینیم که چرا تو جنگی هستیم، با دشمن هم این جنگ رو شروع کرد. کما اینکه در دوران دفاع مقدس صدام تجاوز رو آغاز کرد و اساسا تجاوز در مقابل دفاع مقدس، یعنی تجاوزی که صورت میگیره در این طرفش یک دفاع مقدسی شکل میگیره و ما امروز در یک دوران جدیدی از دفاع مقدس داریم در حقیقت به سر میبریم. پس این شروع کننده بودن رژیم صهیونیستی و آغاز به جنگ باز نکته ایست که در این پیام بهش اشاره شده. یک بخش هم بحث تهدیداتی است که رهبری در این پیام دارن نسبت به رژیم صهیونیستی که بعضی از اینها تقریبا بی سابقه است، مثل اینکه بیچاره خواهند شد، یعنی یا عواقب این کار او را بیچاره خواهد کرد. این یکی از این تهدیدات است. یکی دیگرش اینه که اجازه نمیدیم خودشان را سالم خلاص بکنند. اشاره میکنند که نیروهای مسلح ما ضربه های سنگینی رو به اونها وارد خواهند کرد. همه اینها در یک پیام کوتاه از کردم حدودا 3 دقیقه ای و در اون شرایط خاص بسیار مهم و تعیین کننده بود و پر از نکته های حکمت آمیز در این پیام که هم از جهت حقوقی، هم از جهت روحی دادن به مردم، هم از جهت آمادگی نیروهای مسلح و در حقیقت اینکه نیروهای مسلح آماده این عملیات و این ضربه بودن، باز در این پیام مشخصه که رهبری چقدر نیروهای مسلح ما رو میشناسن، ظرفیت هاش رو، توانمندی هاش رو، آمادگی هاش رو برش اشراف دارن که این وعده رو میدن و آخرش به مردم این اطمینان رو میدن که در این مسئله، یعنی در پاسخ به رژیم صهیونیستی، در وارد کردن ضربه های سنگین به او کوتاهی نخواهد شد و اطمینان خاطر رو مردم داشته باشن. و ببینید که بلا فاصله با چند ساعت این وعده حضرت آقا و این اطمینان خاطری که دادن تحقق پیدا میکنه و عملیات موشکی ما علیه رژیم صهیونیستی آغاز میشه.
یک محتوایی از طرف صفحه عربی دفتر حفظ و نشر آثار دکتر خامنه‌ای منتشر شده که همکاران نمایش هم خواهند داد. در این محتوا تاکید شده از طرفشون که ما باید قاطعانه با رژیم صهیونیستی تروریست برخورد کنیم و هرگز با آن سازش نخواهیم کرد. این پیام کوتاه هم که تصویرش رو بینندگان مشاهده کردن چگونه باید تحلیل کرد بعد از این روندی در این چند روزه بعد از اون پیام تصویری اول پشت سر گذاشتیم؟
بله خب این که در همین در حقیقت عدم مماشات با رژیم و اطمینان خاطر به اینکه جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد و همه تعابیر اونها رو بیچاره خواهد کرد، ضربه سنگین بهشون وارد خواهد کرد، سالم خلاص نخواهند شد، این یک بحث کاملا روشنی است و موضع خیلی قطعی و صریح رهبر انقلاب هستش و در حقیقت از یک موضع فرماندهی معظم کل قوا و طبیعی است که در مقابل چنین رژیمی کوچکترین تردید و درنگی او رو خباثت‌هاش رو بیشتر میکنه، شرارت‌هاش رو بیشتر میکنه و امروز اگر که ما این استیصال رو در رژیم صهیونیستی می‌بینیم و دست به دامن شدن او رو دست به دامن آمریکا شدن و کشورهای دیگه نشون دهنده همین برخورد قاطعی است که جمهوری اسلامی کرده، پاسخ بسیار محکمی است که جمهوری اسلامی داده و این آغاز ماجرا هم هست. یعنی نکته مهمش این هستش که اون چه که اتفاق افتاده طی این چند روز این همه ظرفیت نیروهای مسلح ما نیست و خب دیشب شما صحبت‌های سرلشکر موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رو شنیدید که ایشون در حقیقت اون چه که تا الان عمل شده به عنوان اقدامات بازدارنده بوده و از این به بعد ما وارد اقدامات تنبیهی میشیم، خود اقدامات تنبیهی هم سطوح مختلفی خواهد داشت. یعنی ما سلاحامون برای مقابله با رژیم صهیونیستی همه‌اش اون چیزی نیستش که اونها شنیدند و میشناسند، در حقیقت سلاح‌های توانمندی و ظرفیت‌های بسیار مهمی رو جمهوری اسلامی داره که در صورت نیاز و در صورت تداوم این جنگ حتما در زمان مقتضی خودش ازش استفاده خواهد.
بسیار خوب، همراه ما باشید بینندگان عزیز، یک گزارش با هم ببینیم، برمیگردیم با شما خواهم بود.
سلام علیکم، ممنون، تشکر. امروز چند شنبه است؟
امروز سه شنبه.
مغازه شما بازه؟ در مغازه این فعال این نگرانی نداری؟
نه نه دیگه، هر چی خواست خدا باشه معمول میشه.
نه از چی بترسید؟ ما بچه‌های دوران جنگیم، خب این صدا رو ما شنیدیم،
بودنمون معلومه که نمیترسیم که هستیم.
به زنان مرد حق داده، اگه بجل برسش فرق نمیکنه که اصلا دو جوری باشه، تو زیر سقف هم نباید بخوابی، اینا سهم بالا سرمون.
فقط ایمان به خدا هست، نداری کشتری هم میان میان تو معنی چرا نبسته؟
خدا بچه جنگ، من 8 سال ما تو جبه بودیم جنگ داشتیم، الان خدا ناقصم هم ریم هم بشم، الان الحمدلله که اوضاع خوبه. ما هم دست خالی بودیم، الان که هنوزی هم هم تو هم
اینجا پس شدی میخوای بری کجا؟ همه جای ایران سپر میدن، همینجا وای میسیم. خدا بزرگه.
این روزای جامعه ما به چی بیشتر نیاز داریم؟
مردم هوای همو داشته باشن.
از مردم میخوایم فقط حمایت کنن، پشت دولت وایسن، صبوری کنن. الان وقت صبوریه، بیقراری نکنن، تو بمب بنزینا ببینن تو این وایا همه چی هست، نون هست، آب هست، فقط نه رو بریم تو خونه جمع کنیم.
مغازه رو باز کردیم، قرار نیست که دیگه کسی میاد گرونتر بهش بدیم یا بخوایم اینجا خدای نکرده بخوایم سر کسی کلا بذاریم یا مثلا چکی چیزی دست کسی داریم بالاخره یه مدت مراعات کنیم،
به هم دیگه کمک کنیم، نه دنبال اخبار علکی باشیم، نه پخش کنیم آی فلان شد فلان شد فلان.
بالاخره جنگ اسمش روشه جنگ، از هر قناعت فلان خوش دولت باشه.
خب گزارش که با هم دیدیم از شرایط این روزهای هموطنان ما ایرانیان عزیز بود که البته در خلال گفتگوهایی که از هم صبح امروز با مهمانانمون داشتیم و هم روزهای قبل برای موضوع تاکید شده بود که مردم در عین اینکه همراه هستن با مسئولان و با نیروهای مسلح اما در کنار همدیگه هم قرار دارن و اون وحدتی که باید داشته باشن رو هم حفظ میکنن و هم تقویت میکنن و البته در زندگی روزمره هم با توجه به شرایطی که درش قرار گرفتیم تلاش میکنن که بیشتر در کنار هم و یار و همراه هم باشن. یک بخش کوتاه ببینیم، برمیگردیم ادامه گفتگو با جناب فضائلی.
آره با هم فرق داریم، ما شبیه پنج انگشت، ولی وقتش برسه باز یکی میشیم مثل یک مشت. ما میمونیم پای این عشق که نداره خط پایان، مگه میذاریم بیفته یه نگاه چپ به ایران. ما پای الله این پرچم قسم خوردیم همه با هم به شوق صبح فردا. وطن حتی غمش عشقه، سرود و پرچمش عشقه، میخونیمش یک صدا. همه قصر قطره یه دریا، همه تار و بوده یه رویا، همه شاخ و برگه یه سرمین سر به آزاد. مگه میشه ما رو جدا کرد؟ مگه میشه عشق و رها کرد؟ خدا سهم دلهای ما کرد عشق و فریاد. الله این پرچم قسم خوردیم همه با هم به شوق صبح فردا. وطن حتی غمش عشقه، سرود و پرچمش عشقه، میخونیمش یک صدا. آره با هم فرق داریم، شبیه پنج انگشت، ولی وقتش برسه باز یکی میشیم مثل یک مشت. ما میمونیم پای این عشق که نداره خط پایان، مگه میذاریم بیفته
یه نگاه چپ به ایران.
آره با هم فرق داریم، ما شبیه وقتش برسه باز یکی میشیم مثل یک مشت. ما میمونیم
پای این عشق که نداره خط پایان، مگه میذاریم بیفته یه نگاه چپ به
آقای فضلی؟ در چند روز اخیر یک فیلمی در فضای مجازی بازنشر داده شد، شهید عزیزی که خطاب به رهبر معظم انقلاب گفتن که آقا یه چیزی بگین ما آروم بشیم از شرایطی که درش قرار گرفتیم، و آقا با اون آرامش خودشون گفتن آرام باشی چیزی نیست میگذره اینها، و خب تطبیق داده بودن با شرایطی که درش قرار گرفتیم، حملاتی که صورت گرفته بود، شهادت‌هایی که اتفاق افتاد، هم از سرداران و دانشمندان و از مردم عادی کشورمون. یه نگاهی به این بخش از آرامش بخشی رهبر معظم انقلاب داشته باشیم به عنوان امام جامعه و نقشی که در آرام کردن فضای عمومی جامعه دارن.
بله، یکی از کارویژه‌های رهبری همین آرامش بخشی به جامعه است. آرامش بخشی واقعی، نه تصنعی و ساختگی. این قطعه‌ای که شما اشاره کردید، شهید خوشلفظ، البته ایشون جانباز بود دیگه، در دوران جانبازی و در شرایط خاصیشون فکر کنم از چهرهای رزمنده همدان بود که بسیار چهره دوست داشتنی و فوق‌العاده‌ای بود ایشون رحمت الله علیه. ایشون دیداری داشت و در اون دیدار خدمت ها آقا اون عبارت رو به کار برد که شما چیز بگید که ما آرام باشیم و آقا چون خیلی دوست داشتن شهید خوش لفظ رو، خیلی علاقه بهش داشتن، خب اون پاسخ ماندگار رو به او دادن. من میخوام دو تا نکته رو شاید در این دقایق پایانی صحبت همون خدمت شما و مردم عزیزمون عرض بکنم که بدونیم ما چی کار داریم میکنیم، چه اتفاقی داره رخ میده در صحنه عالم و این همه شرارت ها و خباثت هایی که از طرف دشمنان ما صورت گرفته و ادامه پیدا کرده، چرا این شرارت ها هست؟ مگه ما تو دنیا چه حرفی رو و چه علمی رو بلند کردیم؟ ببینید، دنیا پذیرفته بود که به دو بخش ظالم و ظلم پذیر تقسیم بشه. یعنی شما تا قبل از انقلاب اسلامی دید که بالاخره معادلات جهانی این دور بود که یه سری کشورها به عنوان کشورهای مستکبر، حالا در نظام شرق و غرب اون زمان شکل گرفته بودن و بقیه کشورها هم تابع اینها بودن و تمکین میکردن در مقابل این قطبهای استکباری. جمهوری اسلامی اومد یه حرف فطری رو مطرح کرد، گفتش که ما میخواهیم نظامی رو بسازیم که نه ظلم بکنیم و نه ظلمی رو بپذیریم. این حرف فکر میکنم فطری ترین یا یکی از فطری ترین حرف هست. یعنی شما به هر انسان آزادهی، به هر انسان منصفی در عالم این عبارت رو و این پیشنهاد رو و این ایده رو مطرح بکنید که نه ظلم بکن و نه زیر بار ظلم برو، که این برگرفته از قیام عاشورا هم هست و از تعالیم قرآن هست، لا تظلمون و لا تظلمون، یعنی نه ظلم بکنید و نه زیر بار ظلم برید. تو قانون اساسی ما هم این اومده، در فکر میکنم اصل دو، در ذیل اصل دوی قانون اساسی ما این اومده. ما حرفمون در عالم اینه که میگیم ای اهل عالم، ای نظام های استکباری در دنیا، ما نمیخواییم زیر بار ظلم شما بریم، نمیخواییم کسی ظلم بکنیم. این حرف یه حرف بسیار بسیار متعالی، بسیار بسیار منطقی و معقولی است و همه این شرارت ها به خاطر این هست که جمهوری اسلامی چرا زیر بار ظلم نمیره. چون کشورهایی رو که ما میبینیم اطرافمون هستن چجوری خلاصه تمکین میکنن در مقابل نظام های استکباری و در بقیه نقاط عالم، این نظام سر در برابر اونها خم نکرده، لذا این مسیر بالاخره مسیر چالش برانگیزی شده و اتفاقات و تو این مسیر فراز و فرودهایی هست. رهبر انقلاب در همین ویدئویی که شما اشاره کردید اشاره میکنند که بالاخره ما به یه سمت یه قله میریم، اون قله همین قله شرافت انسانیست که توش مسیر سختی هایی هم وجود.
خیلی متشکر. سایه رهبرمون و اماممون مستدام باشه بر سرمون تا ظهور حضرت حجت انشاءالله. خیلی متشکرم جناب فضل جس حضورتون در ویژه برنامه شبکه خبر.
ما صاحب عزمیم اذا زلزلت الارض، آماده رزمیم اذا زلزلت الارض، ما کل جبل راسخ امروز نبردیم، این وعده قطعیست، این وعده قطعیست که پیروز نبردیم. نه جای شتاب است، نه هنگام درنگ است، سید علی خامنه ای فاتح جنگ است.
ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره از لحاظ نظامی
حتماً پاسخ
دادم، چه از لحاظ تسلیحات، چه چه از لحاظ کارهای سیاسی
حد و مرزی در عزم ما برای دفاع از خودم وجود داره.
هر اون که لازم باشه حتما انجام میدیم و ملت ایران و مسئولین کشور در این جهت هیچ گونه تعللی و کوتاهی نخواهند کرد. دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند. خبرهای پنج بامداد. موج دوازدهم عملیات وعده صادق 3. حملات پرقدرت و ترکیبی نیروهای مسلح ایران به سرزمین‌های اشغالی در حال اجراست. در این عملیات از موشک‌های فوق سنگین، دوربرد و دو مرحله سجیل استفاده شده است. همچنین در ششمین مرحله حمله پهپادی، ده‌ها فروند پهپاد از انواع پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران با سر جنگی ضد استحکامات به سمت سرزمین‌های اشغالی پرتاب و به اهداف مورد نظر ضربات سنگینی وارد کردند. این اتفاقها شگفتی رسانه‌های این رژیم را در پی داشت و بدون به صدا درآمدن آژیرهای خطر به قلب رژیم اصابت کرد. دولت رژیم صهیونیستی البته از هر گونه اطلاع رسانی درباره میزان خسارات این اصابت‌ها به شدت جلوگیری می‌کند. سجیل شگفتی رسانه‌های رژیم صهیونیستی را در پی داشت. رادیو ارتش اسرائیل گفت موشک اخیری که از ایران شلیک شد استثنایی بود. شبکه تلویزیونی الجزیره عربی در خبری فوری گزارشات رادیو ارتش اسرائیل به نقل از مقام امنیتی اعلام کرد موشک ایرانی که به تازگی شلیک شد از نظر نوع، وزن و میزان مواد انفجاری استثنایی بود. ایران متجاوز را از خطای بزرگ خود پشیمان می‌کند. ایران متجاوز را از خطای بزرگ خود پشیمان و وادار می‌کند تاوان آن را بپردازد. وزیر امور خارجه در یادداشتی در فضای مجازی با بیان اینکه ایران صرفاً از خودش دفاع می‌کند تصریح کرد ایران تاکنون فقط علیه رژیم صهیونیستی اقدام متقابل کرده و نه علیه کسانی که به او کمک کرده و تشویق می‌کنند. آقای سید عباس عراقچی با اشاره به پرهیز ایران نسبت به دستیابی به سلاح هسته‌ای نوشته اگر ایران به دنبال سلاح هسته‌ای بود چه بهانه‌ای بالاتر از تجاوز رژیمی که تنها دارنده یه سلاح هسته‌ای در منطقه است. وزیر امور خارجه این را هم اشاره کرده که به استثنای رژیم نامشروع، نسل‌کش و اشغالگر صهیونیستی ایران همچنان به دیپلماسی متعهد است. عشایر دشت آزادگان استان خوزستان در پی اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در جهت تأمین امنیت مردم اقدام به برگزاری ایست و بازرسی در نقاط مختلف شهر کردند.
بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إن الله سميع العليم صدق الله العلي العظيم. إحنا عشائر خوزستان من كل الجهات من كل طوائفنا من كل عشائرنا محتزمين وملتزمين بهذا الوطن وتحت راية القائد السيد علي الخامنئي إن شاء الله الذي نكسر إسرائيل وأمريكا ومن يتبعهم.
السيد القائد ننتظر منك أمر واحنا عماده بخدمتك حاضرين.
چند خبر کوتاه. سخنگوی وزارت راه و شهرسازی از تمدید لغو پروازهای داخلی و خارجی تا ساعت 14 امروز پنجشنبه خبر داد. رئیس جمعیت هلال احمر با اعلام این خبر که کمبود دارو در کشور نداریم گفت تمام داروخانه‌های هلال احمر فعال است و هموطنان با مراجعه به داروخانه ها می توانند داروی خود را دریافت کنند. و معاون وزارت جهاد کشاورزی گفت برنامه که تامین کالاهای اساسی بر اساس الگوی عرضه تنظیم شده است. وی ادامه داد هیچ گونه کمبود آرد در کشور وجود ندارد. استانداران می توانند آرد مورد نیاز را مستقیم از انبارهای همان استان تامین کنند. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما عزیزان. تا بخش بعدی خبر در شش بامداد.
ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی محکم می ایستد. ایران
سرزمین عزت و ایستادگی در برابر طوفان جنگ تحمیلی سرخم نمی کند.
ملت بیدار ایران با قلبی پر از ایمان دیوابی عصبار در برابر دشمنان است.
هر تهاجمی که زبونان بر این خاک مقدس روا دارند با مشت آهنین پاسخ می‌گیرند.
این پرچم سرنگ سبز و سپید و سرخ خاک مقدس است، خون شهید و سرخ. این پرچم سرنگ سبز و سپید و سرخ خاک مقدس است، شهید و
این مردم نجیب، این کرد و ترک و تاز، این زاد بوم هم، این مرز با ثبات. سرمایه منه تا عاشقی کنم، در پهنه جهان جاوید میهنم، در پهنه جهان جاوید میهنم. یک مشت محکمیم چون کوه آهنین، ایران بی شکست در عرصه زمین. یک مشت محکمیم چون کوه آهنین، ایران بی شکست در عرصه زمین.
از دشت های سوزان خوزستان
تا قله های سربلند کردستان، ایران یک صدا فریاد مقاومت سر می دهد. دشمن گمان نبرد که با تهدید و خباست اراده این ملت را می شکند.
ما فرزندان خمینی و خامنه ای با توکل بر خدای بزرگ تسلیم هیچ زورگویی نخواهیم شد.
جنگ تحمیلی آزمونی است که ملت ایران در آن سربلند و پیروز بیرون آمده است. هر گام دشمن
گامی به سوی نابودی خیش است و ایران همچنان پا بر جاست.
چلسان هم سرزدار نی نادر سنی جده بینا بخار نی دشمن بیا بزان هم بی زبان نی سامد و نرمکا هم جی شمال نی سامد و نرمکا هم جی شمال نی بفکر و جو خراب دستی خدانی هم دا گرد نیشد جین جان و گیانی هم بفکر و جو خراب دستی خدانی هم دا گرد نیشد جین جان و گیانی هم.
این ملت با عقلانیت و معنویت تاریخ را به نفع حق و عدالت رقم میزند.
آری ایران در برابر هر تحمیلی چون کوهی اوسوار محکم می ایستد.
همچنان همراه شما هستیم با صدای جمهوری اسلامی ایران و باز هم گفتگو کنیم با جناب آقای مهدی رستمی راجع به جنگ روانی. آقای رستمی، یه کلیپی من دیدم، ویدیویی دیدم توی فضای مجازی، اشکمو در آورد امروز، خیلی قشنگ بود. 30 تا دونه نون بیشتر توی نونوایی نمونده بود و حالا تعدادی وایساده بودن، 10-15 نفری نفر اولم 10 تا خواسته بود، خب طبیعتا نفر دومم تعداد زیادی و اصلا به دو سه نفر بیشتر نمیرسید. قشنگیش اینجا بود که نفر اول منصرف شد، گفت من اصلا نون نمیخوام، دومی منصرف شد که به بقیه برسه و نون باید حالش منقلب شد، در واقع این برادر اون اومد همه رو بوسید و اون نونا رو تقسیم کردن بین هم دیگه. حالا توی فضای مجازی بیرون نگاه میکنیم، آها یه دونه در واقع ویدیو دیدم که یکی از در واقع هموطنانمون تو عراق آدرس و شماره تلفن گذاشته بود آقا از تهران یا از سراسر جایی که در واقع دارن بمباران میشن بیایید اینجا، من یه باغ بزرگی دارم، یه سوله‌ای دارم خالیه، پتوام تهیه کردم، بیایید اینجا فقط خودتون رو برسونید. قشنگی دیگه، خیلی لذت بخشه این مسئله.
به راستی سلام به زیبایی و به نام سلام آغاز کنیم که سلام نام عزیز خداست. بله، یعنی یکی از جلوه ها و جنبه های شیرین زندگی اونجاییه که یه اتفاق ناگوار باعث بشه من یک درک بزرگ از فلسفه زیستی خودم رو پیدا بکنم. یعنی این تعبیر حضرت زینب سلام الله علیها، یه کتابی هست به نام زینب بطلت الکربلا، مال خانم دکتر بنتوشاتی هست و من توی مثلا جوانی با این کتاب روبرو شدم و از اونجا هنوز به عنوان یه چرخش روزگار، به عنوان یه اثری که هر سال باید یه نوبت بخونمش هست. اونجا چی داره که این اثر مثلا اثر گذاریش برای من اینقدر بالاست؟ همین بود که حضرت زینب سلام الله علیها مثل همین تعبیری که امروز داریم، میگیم نیمه پر لیوان نیمه خالی لیوان، و واقعا هم یه فرهنگ و تربیته. من وقتی شما به من یه لطفی میکنی، من نیمه خالیه رو ببینم یا نیمه پر رو ببینم، این یه درسه و یه آموزگار بزرگ برای ما. وقتی ما در یه حادثه قرار میگیریم، طبیعیه که این طور به نظر میرسه که باید خودمون رو ترجیح بدیم، یعنی ترجیح خودمون به دیگری. اما یه دفعه میبینیم در تفکر دینی یه مفهومی بروز و ظهور پیدا میکنه به نام ایثار. میگه ایثار چیه؟ میگه ترجیح دیگری به خودت، یعنی گرسنته ها، اما دیگری رو به خودت ترجیح میدی. و تو این ایام ما با این ترجیح روبرویم. ببینید این تصویر هم شاید دوستان دیده باشن، یه صحنه‌ای که یه گزارشگر میاد به یه نونوایی میگه این نونوا رو میبینید، اینم نونواییه، اینم نونواست، اما این نونوا یه فرقی داره. 20 دقیقه پیش بهش خبر دادن برادرش شهید شده. 20 دقیقه پیش. ما در نگاه اول اینه که خب سوگواری رو تجربه میکنیم، یعنی میریم سراغ سوگواری تا خودمون رو شفا بدیم. اما اون فرد نونوا با خدمت کردن خودش رو شفا داد. یعنی وقتی خبرنگار پرسید آقا برادرت مرحوم شده، گفت نگاه کن صفو، اینا نون نمیخوان، من برم دیگری بره پس کی دست مردم نون بده؟ سنگر من، این جملهش اینجا خیلی قشنگه، گفت سنگر من اینجاست. این زیبایی تو اون بعد جنگ روانی ما باید بیایم تقویت این روحیه بکنیم. نمیخواد بگه اون جنبه وجود نداره، برادر شهید شده و واقعا هم شهید شده و منم سوگوارم که برادرمه، اما چه چیزی بالاتر از این سوگواری به من تسکین میده، برای من یه مسکن قویه؟ اون روحیه خدمت کردن. چرا؟ چون بحثشو داریم، چون سفارش دینیشو داریم، چون ایثار و مقام کسی که ایثار میکنه جزء مقام بالا و شهیده، برای اون فرد میاد بهگزینی میکنه. ما تو دنیا چقدر بهگزینی داریم، میخوایم بریم یه یخچال بخریم میریم سراغ بهه، یعنی اون بهتره. حالا هم تو این روزهای سخت یه عده اون بهه رو دارن، بهش تکیه کنیم، اونم ببینیم، اون به ما روحیه میده، اون به ما جریان بخشی زندگی رو میده. مثل مسئله خون، ما چقدر تو کشور تنها کشوری هستیم، من آمار علمیشو دارم، ما تنها کشوری هستیم که اگر به یه بانک خون نیاز داریم فراخوان میدیم و این یقین رو داریم که مردمی پای کارن که اون خون رو اهدا کنن و همیشه هم بانکای خونمون پره.
بله.
و تو حوادثی که برای کشورهای دیگه حتی پیش میاد، ما ایم که داریم بانک خون به اونها کمک می‌کنیم. این معناش چیه؟ معنای بهگزینی، دیدن نیمه پر لیوانی که تو جنگ روانی تو آرامش بخشی به ما کمک می‌کنه.
تو یه مکتبی بزرگ شدیم که توی کلاس‌های کتاب‌های فارسی دوران ابتدایی یادمه اون داستان زیبای جنگ احد بود، خلاصه کنم خیلی هم وقت نداریم، که آب رو میخواستن به اولین در واقع زخمی بدن، میگه به دومی برسه. بله. و برمیگرده همشون.
درود درود.
از بچگی ما اونجوری بزرگ شدیم. خیلی ممنونم از اینکه با این بخشم همراه ما بودید. بازم برمیگردیم یه نکته دیگه راجع به جنگ روانی و مقابله با استرابش خواهیم.
رسانه ها هرگز خاموش نمی شوند. ما در سختی و خوشی، در شادی و غم، در تلاطم و آرامش کنار هم می مانیم. در رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
دعای چهاردهم صحیفه سجادیه،
دعای چهاردهم صحیفه سجادیه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین، ای آن که اخبار شاکیان از ستم بر او پنهان نیست. و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین، و ای آن که نسبت به ستمی که بر ستم دیدگان رفته نیاز به شهادت شاهدان ندارد. و یا من قربت نصرته من المظلومین، و ای آن که یاری و نصرتش به ستم دیدگان نزدیک است. و یا من بعد عونه عن الظالمین، و ای آن که مدد کاریش از ستمگران دور است. قد علمت یا الهی ما نالنی من فلان ابن فلان مما حضرت و انتحکه منی مما حجزت علی بطرن فی نعمت که عنده و اغترارن به نکیر که علی. ای خدای من، محققا میدانی از فلانی فرزند فلانی ستمی به من رسیده که او را از آن ستم نهی کردی و پرده حرمتم را دریده که دریدنش را بر او من فرمودی. این ستمگری و پرده دری از باب طغیان در نعمت توست که در اختیار توست، و بر اساس غفلت و بی‌اعتنایی به خشم و غضب توست که گریبان او را خواهد گرفت. اللهم فصل علی محمد و آله، و خذ ظالمی و عدوی عن ظلمی به قوتک، و فلل حده عنی به قدرتک، واجعل له شغلا فيما بلي و عجزا عما يناوي. خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و ستم کننده بر من و دشمنم را با نیرویت از ستم بر من بازدار، و با قدرت تندی و تیزی ستمش را بر من بشکن، و برایش در آنچه که دوست دارد مشغولیت و سرگرمی قرار ده تا از ستم ورزی غافل گردد، و بر وجودش در برابر مظلومی که با او به دشمنی برمیخیزد داغ عجز و ناتوانی زن. اللهم وصل علی محمد و آله، و لا تصوغ له ظلمی و احسن علیه عونی، و اسمی من مثل افعاله و لا تجعلنی فی مثل حاله. خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و ستمکار را رخصت ستم بر من مده، و یاریت را نسبت به من در برابر اونی کو قرار ده، و مرا از دست دادن به کارها ایمانند کار او حفظ کن، و در حالتی مانند حال او قرار مده. اللهم صل علی محمد و آله، و اعدنی علیه عدوا حاضره تکون من غیزی بهی شفاء، و من حنقی علیه وفاء.
خدایا بر محمد و آلش درود فرست و مرا بر دشمنم یاریده، یاری دادن بیدرنگی که خشمم نسبت به او شفا و کینم در برابر او وفا باشد. اللهم صل علی محمد و آله و عوضنی من ظلمه لی عفوک و عبدلنی به سوء سنیعه بی رحمتک، فکل مکروه جلل دون سخطک و کل مرزعت سباء مع موجدتک. خدایا بر محمد و آلش درود فرست و عفو و بخششت را در برابر ستمی که دشمن به من روا می دارد عوض ده و به جای رفتار بدش نسبت به من رحمتت را قرار ده. پس هر گرفتاری و سختی برای خشم تو ناچیز و هر بلایی با وجود خشم تو معتدل است. اللهم فکما کرحت الی ان ازلم فقنی من ان ازلم. خدایا همانطور که ستم کردن دیگران را بر من در نظرم ناخوشایند جلوه دادی، مرا از این که بر دیگران ستم ورزم حفظ فرما. اللهم لا اشکو الی احد سواک ولا استعین بحاکم غیرک حاشاک. فصل علی محمد و آله و سل دعایی بالاجابه وقرن شکایتی به تغییر. خدایا به کسی غیر تو شکایت نمی کنم و از هیچ حاکمی غیر تو یاری نمی خواهم، حاشا که چنین کنم. پس بر محمد و آلش درود فرست و دعایم را به اجابت برسان و شکایتم را به تغییر وضع فعلیم مقرون ساز. اللهم لا تقتنی بالقنوت من انصافک ولا تفتنه بالامن من انکارک، فیسر على ظلمی و یحاذرنی به حقی و عرفه اما قلیل ما اوعدت الظالمین و عرفنی ما وعدت من اجابت المسترین. خدایا مرا به ناامیدی از عدل و انصاف در عرصه امتحان قرار نده و دشمن را به ایمنی از کیفرت امتحان مفرما تا اینکه بر ستمش نسبت به من پافشاری کند و بر حقم چیره شود و به زودی او را به عذابی که ستمکاران را به آن تهدید کردی آشنا کن و مرا با اجابتی که نسبت به دعای بیچارگان وعده دادی آگاه ساز. اللهم صل علی محمد و آله و وفقنی لقبول ما قضیت لی و علی و رزنی بما اخذت لی و منی و اهدنی للتی هی اقوم و استعملنی بما هو اسلم. خدایا بر محمد و آلش درود فرست و مرا به پذیرفتن هر سود و زیانی که برایم مقرر کرده ای موفق دار و مرا به آنچه از دیگری برای من و از من برای دیگری می ستانی خوشنود ساز و به راست‌ترین راه هدایتم کن و به سالم‌ترین برنامه به کارم گمار. ان کانت الخیرة لی عندک فی تأخیر الاخذ لی و ترک الانتقام ممن ظلمنی الی یوم الفصل و مجمع الخصم، فصل علی محمد و آله و ایدنی منک بنیت صادقت و صبر دائم. خدایا اگر خیر من نزد تو در این است که در گرفتن حقم تأخیر افتد و انتقام از کسی که بر من ستم روا داشته تا روز جدا شدن حق از باطل و جایگاه گرد آمدن مدعیان فرو گذاشته شود، همان را در حق من اجرا کن. پس بر محمد و آلش درود فرست و مرا از سوی خود به نیت راستین و پایداری همیشگی یاری ده. و اعذنی من سوء الرغبت و خلع اهل الحرص و صبر فی قلبی مثال ما ادخرت لی من ثوابک و
و اعددت الخصم من جزائك و عقابك و جعل ذلک سببا لقناعتی بما قضیت و ثقتی بما تخیلت و از میل و رغبت بد و بیقراری اهل حرص پناه ده و نقشی از ثوابی که برای من ذخیره کرده ای و کیفر و عقابی که برای دشمنم مهیا ساخته ای در دلم به تصویر آر و آن را وسیله‌ای برای خرسندی و رضایت من نسبت به آنچه که برایم مقرر کرده ای و اطمینان به آنچه که برایم انتخاب فرموده ای قرار ده. آمین رب العالمین، انک ذو الفضل العظیم و انت علی کل شیء قدیر. ای پروردگار جهانیان، دعایم را مستجاب کن، همانا تو دارای احسان بزرگی و بر هر کاری توانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دشمنان حقیقت و دین خدا از آغاز پیدایش دین خدا سفارایی داشتن، امروز هم همون سفارایی است، بعد از این هم خواهد بود. این صفبندی همون صفبندی ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. امروز شما در همون سطحی قرار دارید که یک روز موسی، یک روز ابراهیم، یک روز پیغمبر، یک روز عمار، یک روز امیرالمؤمنین در اون صف قرار داشتن. اگر صف خودمون رو نشناسیم اشتباه میکنیم، صف دشمن رو نشناسیم اشتباه میکنیم. امروز هم اون پرچمی که در منطقه آسیا، در مناطق اروپا و آمریکا، در هر نقطه از عالم در مقابل انقلاب ایستاده، همون پرچمه، همون پرچمی است که در مقابل ابراهیم و موسی و عیسی برافراشته شده بود. اونها نابود شدند و موسی و عیسی و ابراهیم زندند. علت زنده بودن آنها هم این است که خدای متعال به حضرت موسی فرمود اننی معکما اسمع و ارا. نترسید، واهمه نکنید، دچار اشتباه در محاسبه نشید، خدا با شماست. اونی که باور نداره نگاه کنه به این 40 سال. در این 40 سال دشمنان ما که مرکز قدرت مادی دنیا بودن با همه وجود آمدن در مقابل این انقلاب و این حرکت ایستادند و ضربه زدند و همه تلاششون رو به کار گرفتن، هر کاری میتونستن کردن. بعد از 40 سال اونا ضعیفتر از روز اولند، ما قویتر از روز اولیم. این نشون دهنده این است که خدای متعال با ماست، اما یک شرط داره، شما با خدا باشید. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم.
جام هیدر شده هستی به نام هیدر، ندهم دل به جز تو دلبر، ننهم سر به کوی دیگر، هم دل به جز تو دل بر، نه هم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. نه هم دل به جز تو دل بر، نه هم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. منم و شور بی امانت، دل من تا ابد نشانت، وطنم مرد عاشقانت، علی شیر خدا. به ولای شاه مردان جان گرفته ملک ایران، در پناه شیر یزدان تا ابد خاک دل ایران، وطن جاویدن ایران، به فدای تو سر و جان، که شدی با مهر مولا برتر از هفت آسمان. نه هم دل به جز تو دل بر، نه هم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. نه هم دل به جز تو دل بر، نه هم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. منم عاشور بی امانت، دل من تا ابد نشانت، وطنم مرد عاشقانت، علی شیر خدا. همه هستیم دلی بود که سپردم به دست حیدر، شدم مست مست حیدر علی شیر خدا. نه هم دل به جز تو دل بر، نه هم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا. منم عاشور بی امانت، دل من تا ابد نشانت، وطنم مرد عاشقانت، علی شیر خدا.
ساعت 5:32 است و همراه شما هستیم از ایران، تهران، جام جم، صدای جمهوری اسلامی ایران. لحظات صبحگاهانتون به خیر باشه همراهان خوب رادیو. آرزو میکنم که امروز روز متفاوت تری از هفته گذشته باشه برای همه ما ایرانی ها، با خبرهای خوبی که از اوضاع جنگ بهمون خواهد رسید، با شاهکاری که بویژه حالا ساعتی پیش برای بچه های نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردن و گلایی که کاشتند. انشاءالله که مستمر باشه، بیش باد و کم مباد، و به زودی خبر پیروزی قطعی، آخرین پیروزی رو بشنویم و همه ما انشاءالله دعا میکنیم برای اون لحظه که نزدیک، دیر نیست. دعوت میکنم همراه ما باشین با تاپای جان برای ایران. دیروز برای دومین بار پای فرمایشات رهبر معظم انقلاب نشستیم و چقدر نوش جانمون شد، چقدر به همون چسبید. ما با همکارام هم صحبت میکردم و البته در فضای مجازی هم که رصد میکردیم، شما مردم خیلی روی این قضیه اتفاق نظر داشتید. اون لبخند پایانی فرمایشات رهبر معظم بسیار آرام بخش بود. فرمودند ما در فکر دفاع هستیم زیرا زنده و هوشیاریم. بله دقیقا درسته، ما مردم ایران دوستان برای دفاع از سرزمینمون به فرموده رهبرمون بیداریم، آگاهیم، در برابر دشمنان همیشگی این سرزمین همیشه با همه توان ایستادیم. در طول تاریخ یه نگاهی اگر بندازیم، بله همه اون اتفاقات مؤید این ادعا بوده و هست و خواهد بود. این که هر کجا اگر حمله به سرزمین اون صورت گرفته، جنگی تحمیل شده، از صده ها سال پیش صحبت میکنم تا به امروز ایرانیان پای کار بودن، دفاع کردند و سرزمین رو حفظ کردن. دیگه به جد میتونیم به همدیگه شاد باش بدیم و به همدیگه بگیم که معادلات دنیا، نه فقط خاورمیانه، معادلات دنیا عوض شد. اتفاق خیلی خوبی که افتاد از دیشب، به ویژه این موشک فاتح جمهوری اسلامی ایران که فرود آمد در خاک سرزمین های اشغالی، باعث رعب و وحشت همه ساکنین سرزمین های اشغالی شده. اینجوری که حالا تو خبرات دنبال میکنیم، خود مردم در واقع رژیم صهیونیستی، مردمی که غیر نظامی هن و ساکنن در اون سرزمین های غصب شده، به جون خود نتانیاهو و دولت جعلی اسرائیل افتادن، مبنی بر این که آقا بس دست بردار. خب اینها همه پیش نمی آمد اگر اینجوری برای بچه های نیروهای مسلح ما گل نمی کاشتن. دم همتون گرم، خدا قوتتون بده. تمام لحظاتی که از دیشب تا بدین لحظه ما در خدمت شما بودیم و حالا خانواده ها، کودکان، نمیدونم اقشار مسن‌تر جامعه خواب بودن و استراحت میکردند، برای بچه های نیروهای مسلح بیدار بودند، بچه های پدافند بیدار بودند و مواظب ما بودند. ممنونیم. همیشه همین بوده، یک قاعده بزرگ. دشمنان ما اگر صدای ما رو میشنوید، که میشنوید، یه جایی توی دفترچه یادداشتتون بنویسید که ما ایرانی‌ها از تبار مردان و زنان ایستاده هستیم. ما مردم ایستادگی هستیم چون ایرانی هستیم. ما ایرانی هستیم چون از نسل ایستادگی هستیم.
تپش قلب این سرزمین قطع نمی شود، حتی اگر موشک بیفتد، حتی اگر خاک بلرزد. ایران صدایش را پیدا کرده در صدای ورزشکارانی که می گویند ایران، ایران، ایران. عطیه شهسواری، ملی‌پوش هندبال، صدای همه را یکی می داند.
در روزهای حساس ایران تنها نیست، صدای ما یکیست. از تلاش‌های نیروهای مسلح برای دفاع از خاک، وطن و ناموس حمایت کامل را داریم. قلب ما برای ایران می‌تپد، جان ما فدای ایران.
یا یکی از ملی پوشان شنا با دلاسودگی دعا می کند برای رزمندگانی که آرامش را باز می گردانند.
به نام خدا، عمر عباسی هستم، عضو تیم ملی شنای جمهوری اسلامی ایران. حملات رژیم کودک‌کش صهیونیستی را شدیداً محکوم می کنم و آرزوی موفقیت برای تمامی رزمندگان در جبهه حق علیه باطل را دارم.
نسرین شاهی ملی پوش پاراتین اندازی با سلاحی بی صدا می جنگد، اما صدایش بلندتر از گلوله است.
من یک ورزشکار هستم. در میدان رقابت عدالت و احترام حرف اول رو می زنم. اما این یک عدالت نیست. این یک جنایت. این رژیم صهیونیستی که هر روز پا روی انسانیت گذاشته. ما فرزندان علی در برابر ظلم سکوت نمی کنیم. ما مقتدرانه این رژیم صهیونیستی کودک‌کش رو محکوم می‌کنیم.
زهرا دانایی ملی پوش والیبال نشسته از خیلی ها ایستاده تر است.
من به عنوان ورزشکاری که برای بالا بردن پرچم عزیزم ایران در میادین ملی می‌جنگیدم، اکنون برای حمایت از رهبرم و مردم عزیز کشورم و همچنین بالا بردن مجدد پرچم ایران عزیز می‌جنگم و مقابل حملات غاصب اسرائیل می‌ایستم و تاوان خون شهیدانمون رو که بی گناه ریخته شد رو قطعاً خواهیم گرفت.
مهندس شبانی هستم، گلر تیم ملی هندبال جوانان ایران. اگر دشمن خیال تجاوز دارد، باید بدانند نسل ما نسل ایستادگی است. پشت نیروهای مسلح و سپاه محکم ایستاده ایران. جوانان ایران زمین همیشه در خط مقدم برای حمایت از امنیت، عزت، اقتدار ملی ایستادند، چه در میدان ورزش و چه در میدان غیرت.
او صدایی ندارد، اما عشق غیرتش بلندترین فریاد بود. محمد حسن عبداللهی، ملی پوش فوتسال ناشنوایان، در قلب مسابقات جهانی مقابل ایتالیا که تگل پیروزی ایران را به ثمر رسوند، تنها یک چیز در ذهنش بود: ایران.
پسر درست میشه، جوش نزن. ما مقتدرانه می جنگیم، چشم دشمنان رو کور می دونیم. عزیزم گریه نکن.
تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من. دیدنی ترین آسمان، ای ستاره باران.
اینجا زمین ورزش است، اما دیوار به دیوار خاکریزها. اینجا ورزشکار یعنی رزمنده‌ای که با غیرت، با عشق، با قلبش دفاع می‌کند. ما تنها نیستیم. ایران با صدای یک ملت می‌ایستد.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من. دیدنی ترین آسمان، ای ستاره باران. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارم
دایه تو منم باید که از تو بخوانم.
5:46 دقیقه صبح و آرزو می کنم که انشالله صبح خوبی رو شروع کرده باشین و لحظات بسیار خوبی پیش روی همه شما باشه. دوستان عزیز، منتظر خبر خوب هستیم. خبر خوب که رسید، البته دیشب شاهکار برای بچه های نیروهای مسلح با پرتاب موشک مقتدر فاتح، موشکی که هیچ پدافندی جلودارش نیست، موشک فتح اصلاح میکنم. اما خب خبر خوبتر، پیروزی نهایی و قطعی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم پوشالی پوچ، واقعا پوچ صهیونیستی. حالا اسمها خیلی مهم نیست، اسم موشک فتحه، اما چون دائما واژه فاتح و پیروز در ذهن من میچرخید، صفتی که برای این موشک من در نظر گرفتم همون فاتح، چون این اتفاق افتاد، پیروزی رو نصیب ما کرد. خب صحبت پیروزی شد دوستان، یه مقداری راجب تبلیغات دشمن هم صحبت کنیم، راجب این مواردی که این روزها خیلی باید حائز اهمیت باشه برای همه ما، بحث مدیریت تبلیغاتی دشمنه. یه سری پیام رسان ها از دیرباز ما باهاش کار میکردیم، مثل تلگرام، مثل اینستاگرام یا واتساپ. اگر سعی کنیم این روزها از در واقع اون پیام رسان های داخلی که به ما گفتن سفارش کردن استفاده کنیم، خیلی بهتره. تا اطلاع ثانوی دوستان خواهش میکنم که قضیه خیلی مهمه، جدی بگیریم، به همدیگه هم بگیم حداقل پیام رسان واتساپ رو از گوشی و تبلت و کامپیوتر هامون پاک کنیم، غیر فعالش کنیم، غیر نصبش کنیم، بروز رسانی نکنیم. و جایگزین هم شما بهتر از من میدونید، پیام رسانی مثل بله، مثل روبیکا، مثل سروش پلاس، مثل ایتا جایگزین های بسیار مناسبیه. خود این بله که در واقع رادیو هم عرض کردم که شماره 910-899-4505 مربوط به پیام رسان بله این رادیو، در گوشی های خودتون ذخیره بفرمایید و با ما هم در ارتباط باشین، به ما بگین از حس و حالتون، از زیبایی هایی که این روزها دیدین. قابلیت نقل و انتقال اطلاعات بسیار حجیم هم داره پیام رسان بله. خب یه بخشی داریم که من گفتگو کردم با جناب آقای رستمی راجب همین مسائل، راجب جنگ روانی، جنگ تبلیغاتی دشمن و راهکارهایی که وجود داره برای اینکه آسیب‌ها رو به حداقل یا صفر برسونیم. بریم یه بخش دیگه از این سلسله برنامه‌ها رو بشنویم، کوتاه البته، با شما بعد خواهیم بود.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان صدای جمهوری اسلامی ایران رو میشنوید. در این بخش هم در سلسله مباحثمون راجع به جنگ روانی با جناب آقای مهدی رستمی صحبت میکنیم.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام.
خیلی متشکرم. خب آقای رستمی، بحثی که این روزها خیلی حائز اهمیته و میطلبه که بیشتر بهش در واقع توجه داشته باشیم، به ویژه حالا از سوی